وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق تكميلي درباره اطلاق و تقييد جزء و شرط. محور بحث این است که اگر یک جزئی یا یک شرطی برای عبادت ثابت بشود و دلیل و اطلاقی در کار نباشد، آیا راهی برای اثبات اطلاق جزء یا برای اثبات مشروط بودن اون جزء به حال تمکن وجود دارد یا ندارد؟ محقق خراسانی فرمودن که در این صورت براءت عقلی جاری می شود از اطلاق جزء، از وجوب مطلق، از وجوب مطلق بودن جزء. نتیجه این می شود که تکلیف عبادت اگر یک جزءش کم شود، باز هم اون عبادت مطلوبیت دارد. و بعد هم فرمودن که براءت نقل، براءت نقلی جاری نمی شود، برای اینکه مفاد براءت نقلی این می شود که اجزاء باقی مانده عبادت باید وجوب داشته باشد و خلاف امتنان هست. بحثی بود که ارائه شد و گذشتیم. اما بعد از این نوبت می رسد به تمسک به قاعده میسور. منتها شیخ انصاری قاعده میسور را به اعتبار مدرک تجزیه کرده است به اون سه روایتی که مستند قاعده میسور هست توجه و عنایت فرموده اند. و بعد بر اساس رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که اگر یک جزء از یک مرکب متعذر بشود بر اساس اضطرار یا بر اساس عدم قدرت یا بر اساس جهل، اگر یک جزء متعذر بشود، آیا وجوب نسبت به بقیه اجزا به قوت خودش باقی است و یا اینکه بر اساس اطلاق شرط و جزء بقیه اجزا هم از وجود ساقط بشود؟ عنایت کنید، محور بحث این می شود که اگر یک جزء از مرکب ساقط بشود، بقیه اجزا با وصف وجوب باقی خواهد ماند یا نه با انتفاع یک شرط مرکب منتفی است و وجوبی در کار نیست. پس از که محور بحث رو روشن کردیم، شیخ انصاری به استصحاب و قاعده میسور تمسک فرمودند. اما استصحاب شرحی که دادیم دیروز تکرار نکنیم، محقق خراسانی هم درباره اجرای استصحاب که وجود قبلی قبل از وجود نقص نسبت به مرکب استصحاب بشود و اجزاء باقی مانده مطلوبیت و وجود داشته باشد، این استصحاب را محقق خراسانی مورد ملاحظه قرار میداد. میفرماید اولا این استصحاب از قسم سوم استصحاب کلی می شود که در اقسام استصحاب کلی بحث مشخص شد که قسم سوم اعتبار ندارد، برای اینکه در قسم سوم استصحاب شک در بقا نیست بلکه شک در حدوث است. اینجا هم علل اجمال یک وجوبی که قبلا متعلق به کل مرکب بود که از بین رفت مرتفع شد چون مرکب نقص برداشت. آیا وجوب دیگر جانشین آن وجوب قبلی همزمان آمده باشد تا وجوب به عنوان یک کلی استصحاب بشود؟ شک در حدوث هست. و بعدم همان فرمایش شیخ را اشاره می کند که مگر اینکه بگیم موضوع استصحاب صورت عرفی دارد، به این معنا که وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه که شرط استصحاب و رکن استصحاب هست، این وحدت عرفی است نه وحدت با دقت عقل. بنابراین عرف موضوع مرکب را با نقص یک جزء همان موضوع می داند که دارای یک جزء دیگر هم بود در صورت استصحاب موضوعی، و در صورت استصحاب حکمی باز هم وجوب را مکرم همون الزام می داند که قبل از نقص یک جزء بود، الان هم همون الزام و همون وجوب هست. با اون ریزنگری و دقت که وجوب اصلی نفسی بود مثلا، بعد غیری هم از بین رفت، الان یک وجوب نفسی دیگری حادث بشود، این دقت ها عرف ندارد. اشکال محقق خراسان نسبت به استصحاب یک مقدار مبهم باقی میماند. چرا؟ احاله میکند شرح بحث را به تنبیهات استصحاب که خواهد آمد. اون دوتا اشکال را که اشاره فرمودن در کلام شیخ هم آمده بود. آنگاه نسبت به قاعده میسور که رأی شیخ را به طور کامل و با جدیت تمام گرفتیم که فرمودن این نصوص، این روایاتی که درباره قاعده میسور آمده است، مخصوصا خود اون متن علوی که المیسور لا یسقط بالمعسور، از لحاظ سند اشتهاری دارد که جاور ضعف سند است، از لحاظ دلالت اونقدر واضح است که لا ینکره الا من لا یعرفه. نظام الخطاب و کسی منکر دلالتش نمی شود مگر اینکه آشنایی به خطابات شرعی نباشد. بیان شیخ رو گرفتیم. اما محقق خراسانی همونطور که یادآور شدیم مدارک قاعده میسور رو به عنوان تجزیه یکی یکی بحث میکند. سه تا مدرک برای قاعده میسور گفته شده است: مدرک نقلی، مدرک عقلی و مدرک عقلائی. اینجا بحث نمی شود. در قواعد فقه اگر در اختیار دارید، در قاعده میسور اون بحثا اونجا خواهد آمد. اینجا فقط همان مدارک و مبانی نقلی قاعده میسور عنوان شده و بررسی می شود. گفته شد سه تا حدیث: یک حدیث نبوی، دو و سه حدیث، دو حدیث علوی که مدرکهاشو هم گفتم. حدیث اول کتاب بحار جلد 22 صفحه 31. متن حدیث این است: ما لا یدر افوان ما ام فما امرتم بشیئن فأتوا منه ما استطعتم. این حدیث اول نبوی هست. از این حدیث استفاده می شود به این معنی، به این صورت که اگر چنانچه یک عمل مورد تکلیف قرار گرفت و مکلف توان انجام همه اون عمل رو نداشت، بعضی از اجزاء آن عمل از قدرت مکلف خارج شد، این حدیث شاهد اعلام میکند که اون باقی مانده را که توان انجام دارید انجام بدید. فأتوا منه ما استطعتم، از اون مرکب آن مقداری که قدرت دارید انجام بدید. پس بر اساس این حدیث اجزاء باقی مانده از یک مرکب دارای نقص جزء متصف به وجود هست و مطلوبیت شرعی دارد، دلالت تا این حد. سند این حدیث هم معتبر است. در رجال گفته بودیم یک چیزهای شم و درایه هست. شم و درایه این است که قواعد رجالی ندارد، توثیقات خاص ندارد، ولی در ضمن حکایت هاست. این یادتون نرد، حکایت معروف و مشهور نقل شده در کتب حکایات و روایات که اون حکایت از اعتبار و شهرتی برخوردار باشد طبیعتاً دارای اعتبار خواهد بود. این شم و درایه هست، یعنی یه چیزهای ملحق به قواعد رجالی. این حدیث در ضمن یک حکایت معروفی است که اون حکایت اشتهار دارد و در کتب معتبر به ثبت رسیده، لذا سند اشکالی ندارد. اما از لحاظ دلالت محقق خراسانی به دلالت این حدیث اشکال دارد. می‌فرماید که اولا این کلمه من در ادبیات علل اقل به سه معنا به کار می رود: یک، به معنای تبعیض، دو، به معنای بیان، سه، به معنای با. که البته به معنای با به کار رفته ولی به ندرت، اما به عنوان بیان به طور مشهور و معروف به کار می رود. بنابراین در صورتی که حدیث می فرماید فما امرتم به شیئن فأتوا منه، این منه اگر برای تبعیض باشد دلالت بر مطلوب دارد که آنچه که از دست رفته رفته و آن بعضی که باقی هست و توان انجامشو دارید انجام بدید. معلوم شد. و اما اگر بیانیه باشد و یا به معنای با باشد دلالت بر مطلوب ندارد. به معنای بیانیه باشد که کما بیش آمده است فجتن و رجس من الاوسان، که بیان از رجس اوسان است. اینجا بگد که استطاعتو انجام بدید که عبارت است از آن مقداری که استطاعت دارید، کل باشد یا بعض باشد دلالت بر مطلوب ندارد. یا اگر به معنای با باشد معناش این می شود که فأتوا منه انجام بدید، انجام بدید از همان مأمور به تا مادامی که استطاعت دارید، در این صورت هم دلالت بر مطلوب ندارد که بگیم دلالت دارد که باقی مونده از مرکب دارای نقص جزء را انجام بدید. این سه تا احتمال که مطرح میکند. بعد میفرماید که ظهور من در تبعیض قابل انکار نیست. اونها احتمال، اون دو مورد احتمال ضعیف است و ظهور من در تبعیض یک امر مسلم است. بنابراین این اشکال اول وارد نیست. اما می فرماید که معنای منهو که برای شما گفتیم دو تا معنا دارد: یک، منظور از من یعنی بعضی از مرکب، ظاهرش اینه ولی در واقع دو مصداق دارد و اون دو مصداق عبارتن از این که بگیم انجام بدید آنچه که امر شده است، آنچه که امر شده است انجام بدید از افراد یا از اجزاء. دو معنا دارد: از افراد آنچه که باقی مانده یا از اجزاء آنچه که باقی مانده است. تبعیض دیگه، بعضی باقی مانده از اجزا رو انجام بدید یا بعضی باقی مانده از افراد را انجام بدید. این دو معنا را دارد، این دو معنا قابل انکار نیست. و بعد می فرماید که در صورتی که مردد بود بین اجزا و افراد، دلالت بر مطلوب کامل نیست. چرا؟ چون مدعای ما این است که دلالت کند بر باقی مانده از اجزا که مرکب زی اجزاست، یک جزءش رفته. و اگر افراد باشد مثل اکرم الفقها، اکرم العلماء، چند تا عالم رفتن از این شهر به اون شهر، نگم خدای نخواسته که از دنیا رفتن، رفتن از محل اکرام خارج شدن، خب افراد دیگر هست، این دلالت دارد بر افراد. اجزا این است که یک مرکب، یک جز یا دو جز اشساقت شود، از دسترس خارج شود، بقیه اجزا در دسترس باشد، باید انجام بشود. منظور ما در بحث اینه، باید این ثابت بشود. می‌فرماید که با زبان حال و با کلام نفسی که دلالت کامل نیست، برای اینکه هر دو احتمال وجود دارد، ممکن است دلالت بر افراد کند. در صورتی که دلالت کامل نبود، نتیجه به دست نخواهد آمد، آنگاه تأکید میکند یا متحکیم، مبادرت به تحکیم مطلب دارد. میفرماید که این حدیث اگر در جای دیگر دلالت داشته باشد بر انجام اجزاء باقی مانده، این حدیث به طور خاص دلالت دارد بر چی؟ بر افراد. چرا؟ برای اینکه مورد این حدیث حج هست. در کتاب بحار، همون آدرسی که برای شما دادم، روایتی نقل شده است، خطبه مشهور که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطب و قال ان الله تبارک و تعالی كتب علیکم الحج. پیامبر در خطبه فرمود خدای متعال حج را بر شما واجب کرده است. فردی به نام عکاشه برخاست، گفت یا رسول الله، افی کل عامین، آیا این حج در هر سال واجب است؟ که افراد می شود. پیامبر در جواب نکته های توصیه های فرمودند، اخلاقی و تنبیهی، در ذیل حدیث در انتها فرمودن فما امرتهم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، آنچه را که من امر کردم از آن به اندازه استطاعتتان انجام بدید. و در متن حدیث شرح داده است که اگر حج در هر سال واجب باشد، برای شما مشقت است. متن حدیث این ذیل را اعلام می کند که دلالت دارد بر اینکه افراد باقی مانده دلالت میکنم بر اینکه منظور از مستطعتم افراد هست. این حدیث به مفهوم خودش دلالت میکند که یک فرد واجب و افراد دیگر واجب نیست. از این حدیث استفاده می شود که مدلول آن افراد است نه اجزا. در صورتی که افراد باشد ربط به بحث ما نخواهد داشت، چون بحث ما این است که باید باقی مانده از اجزا متعلق تکلیف و مطلوبیت شرعی داشته باشد. حدیث اول به بار ننشست، اما حدیث دوم که المیسور لا یسقط بالمعسور، کتاب عوائل اللعالی جلد 4 صفحه 58، امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه می فرماید که المیسور لا یسقط بالمعسور. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اشکال بر این حدیث از اشکال در حدیث اول به دست می آید که منظور از میسور اجزا نباشد، افراد باشد. اگر افراد باشد که ربط به مدعا و مطلوب ما ندارد، که گویا حدیث بفرماید آنچه که از افراد باقی مانده است، آنچه از فقها که در اینجا باقی هست اکرام کنید و اونهایی که نیستن اکرام ندارن و اکرامشون ساقط است که مقدور نیست. این در با بحث ما ارتباطی ندارد. این اولا که ممکن است مربوط به افراد باشد، و ثانیاً مدعای ما مضافاً بر این که مطلوبیت اجزاء باقی مانده را اعلام میکنیم، مضافاً بر آن گفته میشود که اجزاء باقی مانده باید وجود داشته باشد، لزوم وجود داشته باشد، و این حدیث میسور شامل مستحب و واجب است، اختصاص به وجود ندارد. برابر این مدعا ثابت نمی شود. میسور را بگیریم آنگاه مفید است که بگیم میسور را لزوماً اخذ کنید که واجب باشد تا با مدعا تطبیق کند. اگر میسور مطلق باشد مدعا را ثابت نمی کند. دلیل می شود عم از مدعا. در یک قاعده برای شما گفته بودم که دلیل یا عام از مدعا هست یا اخص از مدعا. اگر دلیل عام از مدعا بود گفتیم مدعا را ثابت میکند، منتها نه به نحو دلالت مطابقی بلکه به نحو دلالت تزمونی. جزاک الله خیرا. و اما اگر دلیل اینه که میگن دلیل عام از مدعا هست، یک اشکال کلی نیست. مدعا ثابت میشود چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. و اما اگر دلیل اخص از مدعا بود چه می شود؟ احسنتا، در حد تأیید هست نه اثبات مدعا. اینجا که محقق خراسانی می فرماید دلیل اعم است، بله طبق اصطلاح مشهور دلیل با مدلول مطابقت ندارد، یعنی مدعا مدلول مطابقی دلیل ما نیست و الا علی التحقیق دلالتش قابل انکار نخواهد بود. لذا معاشاید بر اساس همین تحقیق محقق خراسانی این مسئله رو، این دلالت رو یک توجیه میکند، میفرماید که الا این که، یا استدراکی است که میفرماید دلالت کامل نیست، یعنی دلالت بر لزوم وجود ندارد، مگر اینکه بگیم منظور از باقی مانده مطلوب هست، راجح هست، رجحان دارد و مطلوب شرعی است، که اون مطلوب شرعی عنوان عامی است که تطبیق میکند هم بر وجود و هم بر استحباب. در این صورت دلالتش بر مطلوب خالی از قوت نخواهد بود. در باره دلالت قاعده میسور تا اینجا مطلب را به پایان میبرد محقق خراسانی. آنگاه میرسیم به حدیث سوم که چه بود؟ ما لا یدرک کله لا یدرک کله. درباره این حدیث باز هم گفته می شود که اولا همان اشکالی که در ابتدا گفتیم، ممکن است اون ما یدرک ما لا یدرک فرد باشد، منظور از ما یدرک فرد باشد نه اجزاء باقی مانده. ما لا یدرک کله لا یدرک کله که یک قسمت متعلق یدرک هست، این یدرک فرد باشد نه جز. این اشکال اول. اشکال دوم می فرماید که ممکن است این جمله خبریه باشد، اصلا انشاء نباشد، خبر بدد از روش مردم، عرف چیزی را که نتواند به تمام و کمال انجام بدد ترک نمی کند، باقی ماندش رو انجام میداد و اینو به درد ما نمیخورد گویا. چرا؟ چون ما انشاء شرعی لازم داریم که باید انشاء بکند و مطلب رو اعلام کند که باقی مانده مطلوبیت شرعی دارد، علیکم و علی عاتقکم. دلالت کامل نیست. اینجا هم اون مطلبی که قبلا مکرر گفته اید که اگر اخبار در مقام انشاء باشد آکد است، اون صحبت را به میان نیاورده است. ما هم اون صفحه را باز نمی کنیم که وقت شما را نگیریم. این اجمالاً این مورد اگر اخبار باشد، اخبارم فرق دارد، اخباری که در معرضیت انشاست، قابلیت انشا دارد، نه اخباری که حکایت است. حکایت قابلیت انشا ندارد، اینجا حکایت. این نکته بود یادتون نه. اخباری که در مقام انشاء میاد و آکد هست قابلیت انشاء داشته باشد، نه اخباری که عنوان حکایت دارد، حکایت که قابلیت انشاء ندارد. پس این اشکال اعتراض هم که جواب گفتیم، میرسیم به اینجا که منظور از ما لا یدرک کلهو، لا یدرک کلهو. اولا این دوتا اشکال رو گفتیم. اشکال سوم هم این است که میگوین وقت تمام شده است و تتمش انشاءالله برای فردا. سلامتی آقای معظم، سلامت خط کنید.